بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 323 سطر دوم. و اقول ما سنه بباری فی بیان الآیت الکریمه انه یحتمل ان یکون الظرف لغوا و قیدا للوجوه و مستقرا متعلقا بها به اعتبار معنی حال اصلی.
سلام است.
در روایتی که مطرح کردیم که روایت 19 از باب 8 بود، این آیه مورد بحث قرار گرفته بود. وجوه یوم از ناظره الى ربها ناظره. توضیحاتی در مورد این آیه داده شد و به قول اشاعره و استدلالی که به این آیه کردن اشاره شد و جوابشون هم ذکر شد. حالا مرحوم قاضی سعید میخوان احتمالی رو که خودشون در مورد این آیه دارن ذکر بکنند. دو تا احتمال در مورد این آیه میدن. احتمال اول رو خیلی توضیح نمیدن، کوتاه بحث میکنند، اما احتمال دوم رو مفصل تر طرح میکنند. در این آیه کلمه وجوه آمده و بعد هم الی ربها گفته شده. الی ربها ظرفه، یعنی جار و مجرور یا ظرف فرق نمی کنه، جار و مجرور بگیر یا ظرف بگیر هر دوش درسته. الی ربها ظرفه، ظرف رو ایشون در احتمال اول ظرف لغو میگیره، در احتمال دوم ظرف مستقر میگیره. ظرف لغو عبارت از ظرفی است که به فعل مذکور تعلق داشته باشه و اون فعل مذکور هم از صنف افعال عموم نباشه. کون، حصول، وجود، سقوط، اینا افعال عموم هست، متعلق ظرف اینها نباشن و ذکر هم شده باشن، میشه ظرف لغو. اما ظرف مستقر ظرفی است که متعلقش محذوفه و یکی از همین افعال عمومه، کون و ثبوت و حصول و اینا. ایشون در احتمال اول الی ربها رو ظرف لغو میگیره، در احتمال دوم ظرف مستقر میگیره. اگر ظرف لغو باشه باید به مذکور تعلق داشته باشه، مذکور هم همون ناظر است، اون متعلقی که ذکر شده ناظر است، پس الی ربها متعلق میشه به ناظره. درسته که متعلق به ناظر است ولی قید وجود صفتی است برای وجود. ناظره رو هم ما ناظره رو هم ما به معنای متوجه هم میگیریم. اون وقت آیه اینطوری معنا میشه، وجوه متوجه هتون الی ربها. وقت الی ربها متعلق به همین ناظره است که به معنای متوجه هتون و مجموعاً قید شدن برای وجوه، وجوه متوجه هتون الی ربها. در این احتمال فقط ایشون همین مقدار بحث میکنه، دیگه بیشتر بحث نمیکنه. خب روشنه که وجوهی که متوجه الی رب است دلالت بر این میکنه که داره رب رو مشاهده میکنه و میبینه، بلکه توجه الی الله داره. از آیه استفاده نمیشود رؤیت، بلکه استفاده میشود توجه. این احتمال اول که در این احتمال الاربه ها ظرف لغو شد. در احتمال دوم الاربه ها ظرف مستقر میشه، دیگه تعلق نداره به ناظره بلکه تعلق داره به اون فعل عموم و محذوف. ولی بازم ارتباط با وجوه داره، یعنی وجوهیست که الالله هست، وجوهیست به سمت خدا، وجوهیست کائن الالله، کائنه الالله، یعنی بچهشون الالله. اون ناظره رو بنابر این احتمال اصلا جدا میکنیم، نمیگیم ناظرتون الاربه ها، الاربه ها دیگه متعلق به ناظره نمیشه، متعلق به کائنه است. وقت ناظره که متعلق نداره، یا متعلق نداره، ناظرهی که متعلق نداره مطلق میشه، دیگه بیان نمی کنه نظر به چی میکنه. وقت ما میتونیم تبیین کنیم که نظر به چی میکنه، نظر به رب دیگه مقیدش نمی کنه نظر به رب، چون الی رب ها دیگه متعلق به ناظره نشد، متعلق به اون کائنهای مقدر شد. و معنی اینه که وجوهن الالله، یعنی صورت هایی هستن به سمت خدا، هستند همون کائنیست که ما تقدیر میگیم، صورت هایی هستن به سمت خدا، اون هستند همون کائنیست که ما تقدیر میگیم و الی رب ها رو متعلق به اون میگیم. خب وجوه به سمت خدا یعنی چی؟ وقت اینو تبیین میکنن که هر وقت شروع که ملاحظه کنید دو سمت دارد، سمتی الالله دارد و سمتی الی نفسه دارد. سمت الی نفسهش فقر و ناداریه و هلاکت و زواله. اما وجه الی ربش مشرق است به نور وجود و ناظر است به انوار الهی، هم مشرق است به نور وجود که ناظرتون با ذات در بارش گفته شده، هم نظر می کند به انوار الهی که ناظرتون با ذهن گفته شده، هم ناظرتون رو که با ذاته و هم ناظرتون رو که با ذهنه، هر دو رو مطلق قرار بده. ناظره است یعنی متلعله، یعنی نورانیه، و ناظر با ذهنم یعنی نظر میکنه، نگفتیم به الله نظر میکنه، قیدش نزده، بلکه مطلق گذاشته میشه. همونطور که توجه میکنید با این احتمال دومی که ما گفتیم از آیه باز رؤیت استفاده نمیشه، از احتمال اولم رؤیت استفاده نمیشد، از احتمال دومم استفاده نمیشه. انسان هایی که خوبن که آیه هم الان داره همون انسان ها رو اشاره میکنه، این انسان های خوب اجازه دارند که به انوار الهی توجه کنند و نظر کنند، و چون این انوار در کمال و حسن و زیبایی هستند، این وجوه که وجوه انسانی هم و در نتیجه زیبا پسندن، از ملاحظه این زیبایان لذت کامل می‌برد. و مراد امام از ثوابی که تقدیر گرفتن احتمالاً همین باشه، که یک نوع ثواب معنوی است و ترجیح داره بر ثواب‌های جسمانی، چون ثوابی است که مستقیماً عاید روح میشه، اما جسمانی ها از طریق بدن عاید روح میشه و اینی که مستقیم وارد نفس میشه لذت بیشتری به نفس میده. از ثوابی که امام میفرماد ناظر به ثواب ربن، یعنی ناظر به همین انوار الهی هست. پس توجه شدید که توجیه امام رو حفظ کردیم و احتمال خودمون رو آوردیم. احتمال ما احتمالی نبود که با توجیه امام نسازد، بلکه با توجیه امام هم میسازد. این دو احتمالی بود که ایشون ذکر کردن، که احتمال اول کوتاه مطرح کردن، احتمال دوم تفصیل و توضیح دادن. حالا من از رو میخونم تا تطبیق بشه. صفحه 323 هستیم، سطر دوم. اقولو ما سنه به بالی فی بیان الآیت الکریمه انه یحتمل، این ما سنه میشه مبتدا، انه یحتمل میشه خبرش، آنچه عارض شده به دل من و به دل من افتاده در بیان آیه کریمه این است که احتمال داده میشود که ظرف یعنی الی ربها لغو باشد و متعلق باشد به همین مشتق مذکور که ناظرتونه، ناظره با ذهن، اون وقت مجموعاً قید باشن برای وجوه، یعنی وجوهی که ناظر الی رب است و به تعبیر دیگه متوجه الی رب است. خب این الی رب متعلق شده به متوجه، که متوجه معنای ناظرنه، معنای ناظرتنه، پس گویا متعلق شده به خود ناظرتن، که ناظرتن به معنی متوجهتن. او مستقرن، یعنی یا ظرف مستقره که متعلق به مذکور نیست، متعلق به محذوفه و محذوف میشم از صنف افعال عمومه، متعلقن به ها، در حالی که ارتباط دارد به همین وجود، یعنی همونطور که در احتمال اول این الی ربها قیدی بود برای وجود، در احتمال دوم هم الی ربها قید برای وجود، اما نمیگه قیده، میگه متعلقن به ها. اونجا گفت قیدن در وجود، اینجا میگه متعلقن به ها. عبارت رو تو جور میاره. منظورش از تعلق، تعلقه که در صرف یا نحو گفته میشه نیست، تعلقی که در ادبیات گفته میشه، در اینجا چون ظرف مستقله، تعلقش به اون افعال عموم محذوفه، تعلقش به وجود نیست. منظور از تعلق در اینجا معنای لغوی تعلقه، یعنی ارتباط به وجود داره، به تعبیر دیگه قید وجوهه. منطقه چون کلمه قید رو قبلا آورد، دو مرتبه نخواست تکرار کنه، تعبیر رو عوض کرد، گفت متعلقن به. به اعتبار معنای اصلی، یعنی وجوه به همون معنای خودش باشه، به اعتبار معنای اصلی این وجوه، که وجوه رو دست نمیزنیم، میگیم وجوهیست به سمت خدا، و وجوهی که به سمت خدا هستن استفاده ها میبرن. و چون وجه هر انسانی وجهی به سمت خدا داره و وجهی به سمت خودش داره، اینجا اون در آیه وجه به سمت خدایش مطرح شده، وجه به سمت خودش مطرح نشده. اونجایی که میگه کل شیء هالک، اونجا وجه هر شیء نسبت به خودش ملاحظه شده، گفته همه شیء هالک. فعل الاول، بنابراین که ظرف لغو باشه، تقدیر آیه این است وجوه متوجهتون الی ربها، متوجهتون تفسیر ناظرتون، وجوه فرمود ناظرتون الی ربها، ما معنا کردیم متوجهتون الی ربها. این احتمال تموم شد، بیش از این دیگه در موردش بحث نمی کنن. بقیه بحثا در مورد احتمال ثانیه، که الی ربها ظرف مستقر باشه. و علی الثانی، یعنی بنابر اون توجیه دوم که الی ربها ظرف مستقر باشه، معنا تقدیر وجوه الی الله، و علی الثانی یکون تقدیر و وجوه الی الله. این یکون تقدیر دیگه نیورده، چون تو جمله قبلی آورده تقدیر وجوه الی الله، یعنی وجوه کائنات الی الله، وجوهی است به سمت خدا. ناظره دیگه ربطی به اینجا نداره، ناظره جداست، وجوهی به سمت خداست که این وجوه نظر میکنن. به چی نظر میکنن؟ دیگه غیر الی ربها مربوط به اون نیست. غیر الی ربها گفتیم مربوط به کائن مقدره و مجموعاً متعلق و اعتبار دارن به وجوه. اما ناظره دیگه مطلق میشه، تو قید الی ربها نمیخوره بشه، مطلق میشه. ما میگیم ناظرتون الی انوار الهی. و ذالکه، این که میگوییم، این ذالکه یعنی این توجیه دوم، این احتمال دوم، برابر این است که هر موجودی دو وجه دارد. لکل موجودن وجهین، وجهن یعنی احدها وجهن الی ربه، وجهن الی ربه یعنی احد الوجهین وجهن الی ربه. الان خط پنجی، پنج خط دیگه بشمارید به پایین خط دهم، و سان الوجهین وجهن الی ربه، احد الوجهین وجهن الی ربه، ثانی الوجهین وجهن الی ربه. پس تا اون ثانی الوجهین برسیم، این وجه اول رو که الی ربه توضیح میدیم. وجهن بدل یا بیان است برای وجهین، لذا منصوب آمده. اگر میگفتیم احدهما، پشترش میگفتیم وجهن الی ربه، چنانچه در ثانی الوجهین گفتیم وجهن الی نفسه. اگر احد همه میبردیم دیگه وجه میشد خبر برای احد همه، بیان برای وجهین نبود، منصوب نمیشد. اما حالا چون بیانه منصوب میشه، هماهنگی عبارت رضا میکرد که در پنج خط دیگه ایشون میگفت و وجهن الی نفسه، حتی میگرفت در این وجهن اول. منطقه چون فاصله زیاد شده بود، شاید مثلا کسی متوجه نمی شد که این قسم دومه که داره ذکر می کنه، ازا تصحیح کرد و گفت سان الوجهین وجهن، عبارت رو به هم ریخت، یعنی هماهنگیش رو از بین برد. و هو یعنی موجود، به هازل اعتبار، یعنی به اعتبار وجهی که الی رب دارد، مستنیرون به وجود، به اعتبار وجهی که به نفسش دارد خودش ملاحظه می شود و خودش هیچی نیست. به اعتبار وجهی که الی رب دارد، وجودی که رب به او افاضه می کند ملاحظه می شود، و به اعتبار اون وجود مستنیر است، یعنی میشه حالش دیگه نیست، بلکه به نور وجود منور شده. و هوه به حاضر اعتبار مستنیرون به الوجود، هوه یعنی این موجود به اعتبار وجهی که الی رب بهدارد دیگه حالش نیست، بلکه مستنیر به الوجوده. مشرقون به سطوع نور، این تفسیر ناظرتون با ذاتی که تو آیه آمده، مرحوم قاسعی داره اونو تفسیر میکنه. مشرقون به سطوع، سطوع یعنی تابش، به سطوع نور من مشرق الفیض وجود. مشرقون یعنی این موجود نورانی شده با تابش نور از محل تابش که محل فیض است. اون اولی مشرقون، دومی مشرقه. مشرقون به سطوع نور من مشرق الفیض وجود، مشرق یعنی محل طلوع، مشرق یعنی نورانی، نورانی شده این موجودی که وجه الی رب دارد نورانی شده، به تابش نور بر او از مشرق فیض جود، از مشرق فیض جود بر اون نور وجود تابیده و او که به لحاظ ذاتش خالص بوده با تابش این نور مستنیر به وجود شده و موجود شده. تا اینجا ناظرتون با ذات و معنا کرد، حالا از اینجا میخواد ناظرتون با ذهن رو مطرح کنه. میگه ناظرون به نور ربهی الر انوار فائزه، به نور ربهی یعنی به سبب نوری که پروردگار به او داد که همون نور وجود بود، حالا که وجود پیدا کرده به برکت این وجود و نوری که خداوند بهش داده، ناظرون الر انوار فائزت منه، به انواری نظر میکند که فائزند منه. ضمیر منه رو میتونید به رب برگردونید، میتونید به مشرق الفیضه والجود هم برگردونید، به هر دو برگردونید یکی میشه. ول کمالات الفائز من لدنه عطف بر انواره، پس اینطور میشه عبارت، به خاطر نور وجودی که از ربش گرفته نظر میکند به انوار فائز از خداوند و نظر میکند به کمالاتی که از جانب خداوند افاضه شدن و بر مادون ریختن، فیض مانو ریختن، آب که از بالا میریزه با اون شتاب بهش میگن فیض، کمالات از بالا با همین شتاب میریزه، یعنی اینقدر زیاده. الکمالات فائزت ملدون مبتهجان، مبتهجان عطف بر ناظرانه اونتا با حسب آتر، مبتهجان یعنی این وجوه مبتهجان لذت میبرند به مصاحبت الانوار و مطالعت الحقائق و الاسرار، با مصاحبت و همراهی انوار لذت میبرند، با مطالعه کردن و توجه کردن به حقایق و اسرار هم لذت میبرن. و هیه اللتی، ضمیر هیه برمیگرده به این انوار فائزه و کمالات فائزه، این انوار و کمالاتی که این وجود دارن به این انوار و کمالات نظر میکنن، این انوار و کمالات هیه اللتی عبر انحل امام به سباب، امام فرمود به سباب رب نظر می کنند، بنابرای توضیح قاضی سعید، یعنی به انوار فائزه و کمالات فائزه از جانب رب نظر می کنند که انوار و کمالات می شوند همون سبابی که امام فرمودند. با این بیانی که ما کردیم ناظره رو مطلق بیان کردیم، بقیه هم ناظره رو مطلق بیان می کنند، ناظره با ذات، ناظر با ذهن رو هم ما مطلق بیان کردیم، اگرچه دیگر هم مطلق بیان نمی کنند، بقیه مقیدش میکنن به الی ربها، چون الی ربها رو متعلق میکنن به ناظره، ناظره مقید میشه به الی ربها، ولی ما که الی ربها رو متعلق به اون افعال عموم محذوف کردیم، دیگه ناظره با ذهن رو همینطور مطلق گذاشتیم، غیر الی ربها رو برش نیاوردیم. ازایشون میگه فیکون و قول خداوند که فرمون ناظرتون و همچنین ناظرتون، اینا دو صفتن برای وجود، هر دو صفتن برای وجود، هم بالا گفتون قید وجود هست، اما خودشون مقید نیستن در آیه بقید، نه ناظره مقید است، نه ناظره بازات مقید است، نه ناظره بازین. البته از که هم ناظره بازات رو ایشکی نگفته مقیده، اما مطلقش میدونن، اما ناظر ذهن رو بعضی هم مقید شدن به الی ربها. ما با این احتمال دومی که الی ربها رو مطلق کردیم به محذوف، دیگه ناظر مطلق شد، ناظر مقید به الی ربها نمیشه. بل هما علی عموم هما، ناظره بازات ناظره بازین هر دو بر عموم خودشون باقی است. لیکن نهو علیه السلام ذکر متعلقا نظر به حب سوا، امام نظر رو مقید نکردن در آیه، متعلق نظر رو ذکر، چون متعلق نظر سواه. ما مگر گفتیم متعلق نظر انوار و کمالات فائز است، ما متعلق نظر رو بیان کردیم، ما نظر رو مقید نشدیم، نه امام نظر رو مقید شد نه ما، بلکه هر دو، یعنی ما و امام هر دو متعلق نظر رو شد. متعلق نظر قید نظر نیست. و سانل وچن از چرا می سانل وچن؟ اطلاع اون وچن باراست، اون وچن داشت وچه اوله هر موجودی رو توضیح می داد، این سانل وچن داره وچه دوم هر موجودی رو توضیح می ده. و سانل وچن دومین وچی که موجودات دارن وچهون الی نفسه، وچیست به سمت خودش که در این وچه خودش ملاحظه می شه، یعنی ذات ملاحظه می شه با قطع نظر از وجودی که خداوند به او افاضه کرده. و خوب به حاضر اعتبار یعنی موجود با این اعتبار وسی که الان نفسه دارد، علال فقر الاصلی است، علال حلاک ذاتی است، علال دسور الحقیقی و البطران الازلی است. در اصل هر موجودی غیر از خداوند فقر دارد، فقر اصلی دارد، اما به برکت وجودی که خداوند بهش میدهد از این فقر بیرون میاد. اون وجود میشه وجود عطایی، این فقر میشه فقر اصلی. گاهی تعبیر به اصلی میکنیم، گاهی تعبیر به ذاتی میکنیم، هر دو تعبیر درست. و حلاک ذاتی یعنی به لحاظ ذاتش حلاک، اون اولی یعنی به لحاظ اصلش فقیره، به لحاظ عطایی که گرفته فقیر نیست ولی به لحاظ اصلش فقیره. دوم میگه در حلاک ذاتی یعنی به لحاظ ذاتش خالقه. سومی و دسور الحقیقی به لحاظ حقیقتش داسر است، داسر یعنی زائل. و در ازل هم بطلان داره. البته حقیقی رو من به لحاظ حقیقتش معنی کردم، ابی نداره شما حقیقی رو معنی خودش بگیرید. دستور حقیقی نه دستور مجازی و کنایی، واقعا زود زوال داره، نه اینکه حالا مجازن زوال داشته باشه. بطلان ازلی هم روشنه، بطلانی که در ازل بوده و خداوند در لایزال اون بطلان رو برطرف ساخته و وجود افاضه کرده. و اوبر انزالک عبر الله انزالک بالباسر فالفاقر، از این فقر اصلی و حلاک ذاتی تغییر شده به باسر و فاقر. از اون وجهی که الالله بود تغییر شد به ناظره یعنی مشرقه، از این وجهی که الان نفسه دارد تغییر میشه به باسره و فاقره که هیچی نداره. به لحاظ ذاتش گفتیم هیچی نداره، به لحاظ اون نوری که از پروردگار گرفته ناظر است یعنی مشرق است. و هازا این احتمالی که من دادم اقرب الاحتمالات لبیان الخبر و لتفسیر الآیه است. هم خبر را، یعنی همین خبری که میخوام بیان کنیم، همین خبری که الان دست داده توضیحش هستیم، همین خبر 19 از باب 8، بهترین احتمال، نزدیکترین احتمالات برای بیان این خبر و همچنین برای تفسیر این آیه همین احتمالی است که من گفتم. و این کان یورافی باد نظر قریبا، ولو این رأی و احتمالی که من دادم در ابتدای نظر و توجه قریب یعنی بعید به نظر میرسه، مستبعد فلقایه، نه یک قریب معمولی بلکه مستبعد فلقایه است، یعنی بعید شمرده میشود در نهایت بود، یعنی گفته می شود که کاملا بعیده. ولو در ابتدای نظر کاملا بعید به نظر می رسه، ولی در واقع یکی از نزدیکترین احتمالات به تفسیر آیه و بیان همین خبری است که ما درش هستیم. الحدیث المتمم العشرین، حدیث 20، رایجه که سر و عقود متمم میاره. عقود در حساب به معنای 10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و ایناست. این اعداد اعدادن، به اون 10 میرسیم این یه عقده، به 20 میرسیم عقد بعدیست. خود ده و بیست عقدن ده و وسطشون رو میگیم عدد و این خود این سر مرزها رو میگیم عقد و عقود عدد همین ده و بیست و سی و اینا هست. ایشون وقتی به عقود میرسه کلمه متمم میاره الحدیث المتمم العشرین الحدیث المتمم الثلاثین مثلا الحدیث المتمم الاربعین تا آخر حدیثی که بیست رو تمام میکند، یعنی عدد رو که ناقص بود تا 19 ناقص دیگه 20ش میکنه و کاملش میکنه. دوباره میره 21 نسبت به 30 میشه ناقص، وقتی به 30 رسید کامل میشه. دوباره از 30 در آمد رفت 31 باز میشه نسبت به 40 ناقص، اگرچه نسبت به 30 ناقص نیست ولی نسبت به 40 ناقصه، میره جلو تا به 40 میرسه تمام میشه. تعبیر به متمم به این جهت به اسناد هیان ابی بصیر، یعنی صدوق به اسنادش از ابی بصیر از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که ابی بصیر میگوید قلت و اخبرنی ان الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا روز قیامت مؤمنون خدا رو میبینند؟ در اون زمان این مسئله رایج بوده، یعنی مطرح بوده که خداوند قابل رؤیت هست یا نیست. اگر قابل رؤیت هست این قابلیت واقع میشه یا فقط در حد قابلیت میمونه؟ اشاعره میگفتن امکان رؤیت در دنیا هست ولی این امکان واقع نمیشه، به وقوع مبدل نمیشه، اما در آخرت هم امکان هست هم وقوع هست. این اعتقادشون این بود. حالا ابو بصیر از امام میپرسه آیا در قیامت کسی میتونه، مؤمنون میتونه خدا رو ببینه؟ قال نه. خداوند پیغمبر امام میگه که نه میبینه. بعدم اضافه میکنه نه تنها در قیامت میبینه، در عالم الست هم دیده بوده. حالا تو دنیا نمیبینه ولی تو عالم الست دیده بودن تو قیامت. وقد رآه قبل یوم القیامه، قبل از یوم قیامت هم دیده بوده. ابو بصیر میگه فقال تو متا که دیدن؟ قال هین قال لهم الست و بربکم قالو بله. اون وقتی که خداوند بهشون گفت الست و بربکم و اون هم جواب دادن بله، اون وقت خدا رو دید. البته مراد دیدن با چشم دله، بعدن هم خود ما بیان میکنه دیدن با سر مراد نیست. خب اگه دیدن با چشم دل باشه اختصاص به قیامت به اختصاص به عالم الست نداره، در همین دنیا هم هست. ولی شاید همه مؤمنین نبینه و شاید همه مردم نبینه. درسته سؤال ابو بصیر در باره مؤمنون بود ولی امام در این سؤال را عام جواب میده، یعنی همه مردم، همه انسان ها، هم از مؤمن و غیر مؤمن در قیامت خدا رو میبینه. همونطور که همه شون در عالم الست دیده، تو عالم دنیا خیلی نمیبینه. بعضی اصلا قبول ندارن، بعضی هم که قبول دارن غافلن نمیبینه. شاید اینطوری باشه، یعنی امام منحصر کردن در این دو باب، در این دو بخت، یکی قیامت یکی عالم الست، شاید به این معنا باشد که کل مردم، کل انسان‌ها در این دو جا دیدن رو می‌بینن. وقت مفهومش اینه که در دنیا همه ندیدن، نه اینکه هیچی ندید، همه ندیدن. شاید بتونیم اینطوری بگیم. ثم سکت ساعتاً، بعد لحظه امام ساکت شدن. ثم قال بعد فرمودن و ان المؤمنین لا يرونه في الدنيا قبل يوم القيامه. این کلام امام تایید میکنه اون احتمالی که من دادم. امام میفرماد که همه در عالم الست دیدن، همه در قیامت میبینند، اما تو این دنیا مؤمنون میبینند، تو این دنیا مؤمنون میبینند، تو آخرت همه، تو عالم الست هم همه. ثم قال بأن المؤمنين لا يرونه في الدنيا قبل يوم القيامة. مؤمنون از بین مردم خدا رو در دنیا هم قبل از روز قیامت میبینند. بعد این تموم میشه، امام به ابو بصیر رو میکنند و میفهمد الست تراه و پی وقت که آزا، آیا تو خدا رو در همین وقتی که الان داری همین الان نمیبینی؟ توجه کنید ابو بصیر نابیناست، ابو بصیر نابیناست. امام میفهمد خدا رو الان نمیبینی؟ خب معلوم دیدن با بصر مراد نیست، و الا به نابینا که نمیشه که میبینی یا نمیبینی، معلومه نمیبینی. پس مراد حتما دیدن با بصر نیست، مراد دیدن با دل. و ابو بصیر میگن تو که با چشم نمیبینی الان با دل نمیبینی، یعنی هم یعنی داری میبینی، تو جز مؤمنینی و مؤمنین هم در دنیا میبینن پس هم داری میبینی. قال ابو بصیر فقلت له جهل تو پداک، جایل تو پداک فا احد سبه هازا انش، آیا من این مطلب از تو نقل کنم برای دیگران که شما این چنین فرمودی که خدا دیده میشه؟ فقال الله نقل نکن، چون اگر نقل کنی مردم حمل میکنن بر تشبیه، یعنی بر این که خدا شبیه خلق هست و با چشم دیده میشه. و امام گفته با چشم دیده میشه، ولی متوجه نمیشن که من مرادم دیدن با قلب بوده، فکر میکنن دیدن با چشم مراد من بوده. بعد یا انکار میکنند اگر من قبول ندارم، یا به تشبیه میفتن اگر من قبول دارم. اونی که من قبول داره میگه خب امام فرموده میشه دید، و خدا رو جسم میگیرن و قابل رویه. اونی هم که من قبول نداره این کار. بعد امام از عبارتشون اینی که من از شدم بر نمیاد، بلکه این بر میاد، اون کسی که معنای کلام منو نمیفهمه و به معنای کلام من جاهله، اون به تشبیه میفته، اون انکار میکنه که نمیفرماید بعضی ها این کار میکنن کلام من میفهمد، اونی که معنای کلام من نفهمیده این کار میکنه، ولی کسی بفهمه که من مرادم دیدن با چشم داره این کار نمی کنه. فقال لا فإنک إذا حدثت به فأنکره منکر جاهل به معنا ما نقوله، منکری که معنای حرف ما رو نمیفهمه این کار میکنه. ثم قدر ان ذلك تشبیه، این فانکره جواب اذا نیست، فانک اذا حدثت به، اگر تو این حدیثی که من گفتم برای دیگران گفتی و به دنبال گفتن تو فانکره منکر جاهل به من و ما نقول، انکار کرد و نپسندید اون کسی که جاهل به کلام ما بود. ثم قدر ان ذلك تشبیه، فرض کرد و به نظرش رسید که این گفته من تشبیه کفر، کفر جواب ایزاست. اگر تو حدیث کنی برای کسی و اون کس معنای کلام من رو ندونه و در نتیجه منکر حرف من بشه و فکر کند که این گفته من تشبیه خداوند به خلق است، اگر تو حدیث کردی و دیگری این چنین انکاری کرد کفر، کافر میشه، قول من رد کرده، با علم رد کرده، و کسی که قول ما رد کنه کافر. بعد امام اشاره میکنن و این اشاره میفهمانم که مرادشون از رؤیت چیست. میفهمد ولیست رؤیت بالقلب که رؤیت دله، رؤیت به قلب مانند رؤیت به عین نیست، یعنی اگر رؤیت به این واقع نمی شود رؤیت به قلب واقع می شود، و همچنین اگر رؤیت به این مستلزم تشبیه رؤیت به قلب مستلزم تشبیه نیست. پس لیست رؤیت به قلب که رؤیت به این. تعالی الله هم یصف المشبهون و الملحدون، خدا بالاتر از اون توصیفیست که مشبهون و ملحدون نسبت به او دارند. مشبهون یعنی کسانی که خدا را تشبیه به خلق می کنند و در واقع ملحدن، اونها توصیفی در مورد خدا دارن که خداوند از اون توصیف مبرا و منزه هست. این بیان حدیث بود. شرح حدیث رو باید بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله.